بسم الله الرحمن الرحیم. به خاک تشنه کرامات آب را مانی، به چشم خسته تنان لطف خواب را مانی. شمیم روی تو گل را به یاد می آرد، به رنگ و بوی و لطافت گلاب را مانی. تویی که نفس حیاتی، رموز عاطفه‌ای، به جان ملتهبان التهاب را مانی. تو از قبیله نوری، تو از سلاله مهر، شگفت نیست اگر آفتاب را مانی. به نام خدایی که در عین پیدایی پنهان است و در عین پنهانی پیدا، و با تقدیم صمیمانه ترین سلام ها و درود ها به شنوندگان عزیز و دوستان ارجمند. پیش از هر سخنی بر قافل سالار عشق و معرفت و حماسه ساز بلندختر این روزگار، حضرت روح خدا خمینی کبیر درود می فرستیم. دوستان عزیز، در بخش نخست برنامه پیش از ویژگی های رهبران الهی سخن گفتیم. ویژگی نخست آنان در هم شکستن باورهای انحرافی رایج در جامعه و پیروزی نظام تازه معرفتی است. دومین ویژگی رهبران الهی این است که بر شاکله مزاق جمعی سخن نمی بودند. آنان به بنیادسازی نظام تازه اجتماعی سیاسی همت می گمارند، هرچند این نظام با لایه‌های رویین سلیقه عمومی ناهمخوانی داشته باشد. رهبران الهی می دانند که ژرفای وجود آدمی کمال طلب و حقیقت جوست. با این حال ممکن است بر اثر غفلت‌های فردی و جمعی و تأثیر محیط اجتماعی ناسالم، گرایش‌های مربوط به لایه‌های سطحی وجودشان چیزهایی باشد که با حقیقت کمال و رستگاری انسان مغایرت داشته باشد. از همین رو رهبری الهی به زدودن گرایش‌های سطحی و تجلی گرایش‌های اصیل و حقیقی انسان‌ها برمی‌آیند. حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در جایگاه رهبری الهی یکی از مهمترین وظایف خود را بیداری انسان‌ها و آگاه کردن آنان به حقایق وجود خیش می‌دانست. بنابراین با جلوه‌های ظاهر فریب تمدن مادی که باعث غفلت انسان‌ها از حقایق هستی و سرگرم شدن به امور سطحی و بی‌ارزش دنیایی می‌شد، به مخالفت برخاست. دشمنی قدرت‌های بزرگ مادی و صاحبان زر و زور و تزویر با آن امام بیدارگر، اصلاح طلب و حقیقت جو از همین رو قابل تفسیر است، زیرا امام خواهان بیداری انسان‌ها و تجلی گرایش‌های اصیل و معنوی مردم بود و قدرتمندان زرپرست خواستار سرگرمی مردم به گرایش‌های سطحی، مادی و زودگذر. دوستان عزیز، ادامه این بحث را به برنامه دیگر موکول می‌کنیم و اکنون از شما یاران همراه دعوت می‌کنیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را بشنوید که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌پردازند و جان تشنه ما را از آن کوثر معرفت سرشار می‌سازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دهمین حدیثی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در شرح 40 حدیثشون نقل فرمودن، حدیثی بود از امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت فرمود: انما اخاف علیکم اثنین، اتباع الهوا و طول الامل، اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخره. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: من از دو چیز بر شما خوف دارم، یکی تبعیت از هوا و هوس و دیگری آرزوی طولانی داشتن. اما تبعیت از هوا و هوس مانع از رسیدن به حق است و آرزوی طولانی موجب فراموشی آخرت. در این حدیث شریف حضرت به دو مطلب بسیار مهم اشاره فرمود: مسئله تبعیت از هوا و هوس و اثری که مترتب بر این مطلب هست، و دومی آرزوی طولانی داشتن که موجب فراموشی آخرت می شود. در قسمت اول در جلسه گذشته برز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید که انسان موجودی است در ابتدای امر، در آغاز تولد حیوان بالفعل هست. وجه تمایز انسان از دیگر حیوانات در آغاز تولد تنها در قابلیت انسان بالفعل شدن. اون چی که برای انسانیت حق است اینکه قوا و استعدادهای خودش رو به فعلیت برساند و هرچی که مانع از این مسئله بشود، یعنی توانمندی‌ها و استعدادها و قوه‌های انسانی رو مانع بشود از فعلیت انسانیت، در واقع مانع از حق شده. بر این رابطه تبعیت از هوا و هوس مانع بزرگی است در سر راه انسانیت انسان. انسانی که به تبع هوا و هوس عمل کند، استعدادها در جمعای انحرافی به فعلیت می رسد، شایستگی ها و اونچه که لایق مقام انسانیت هست به دست انسان نمی آد و این هوا و هوس ها مانع از این می شود که انسان فعلیت های لایق و شایسته و متناسب با شخصیت انسانیت رو پیدا بکند. از این جهت مذموم هست و از این جهت مانع رسیدن به حقیقت. در ادامه بحث به آیات و روایاتی در این رابطه از قرآن و از کلمات معصومین علیهم السلام اشاره می‌کنیم که تبعیت از هوا و هوس در کلمات قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام مورد مذمت واقع شده. از جمله در سوره صاد آیه 26 فرمود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تبعیت از هوای نفس نکن که مانع می شود از سیر و سلوک در راه الهی. سبیل الهی که در واقع همون صراط مستقیم باشد، صراط مستقیم یعنی راه انسان شدن، راه تحقق فعلیت های شایسته و لائق به مقام انسانیت، که تبعیت از هوای نفس ارز کردیم مانع بزرگی است برای انسان شدن. هوا و هوس در واقع یعنی فرماندهی وجود رو و فرماندهی مملکت هستی خودمون رو به قوای غضب و شهوت و شیطنت ها بدیم. عقل که فرمانده بسیار خوبی است، او رو اسیرش کنیم. طبیعتا اگر انسانی عقلش اسیر هوا و هوس شد، تمام کمیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چقدر از عقلهایی که اسیر هوا و هوس هستند، طبیعتاً این هوا و هوس ها نمیگذاره که عقل حکمش رو که صادر میکند به اجرا بگذاره. غضب هست، شهوت هست، شیطنت ها هست، این مسائل هست که نمیگذاره که انسان به مقام انسانیت برسد. اگر شهوت بی رویه و افراطی عمل کرد، اگر غضب بی رویه و افراطی عمل کرد، اگر عرصه وجود انسان شد مرتع شیطنت ها و شیطان، طبیعتاً این انسان نمیتونه به راه الهی و سبیل الهی و صراط مستقیم راه پیدا بکنه. اونگاه نبودن این انسان بهتر از بودنش است، کما اینکه امام سجاد علیه السلام در جمله عرض میکند: پروردگارا الهی، ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضه. یعنی خدایا اگر عمر من و بستر زمانی که و فرصتهایی که در اختیار من هست موجب حضور شیطان و شیطنتها شده، چراگاه و مرتع شیطان شده، این عمر از من بگیر. چون هرچه که افزایش عمر باشد نتیجتا فعلیت‌های ناشایسته بیشتری برای انسان تحقق پیدا می‌کنند. خدا متعال فرمود تبعیت از هوا و هوس نکن که تو را از راه الهی و صراط مستقیم انسان شدن باز می‌دارد. در سوره قصص آیه 50 فرمود و من از ظلم من تبع هوا به غیر هدا من الله. چه کسی گمراه تر از اون کسی است که تبعیت از هوا و هوس خودش میکنه بدون اینکه هدایت الهی رو دنبال کند، بدون اینکه مسیری که خدای متعال برای او خواسته او رو دنبال بکند. آیا این نهایت سقوط نیست؟ آیا این نهایت از دست دادن موقعیت های انسانی نیست؟ و چه کسی گمراه تر از این؟ انسان هایی که خدای متعال همه سرمایه هایی که می توانند از او استفاده کنند به کمال برسند اینها رو در اختیارش گذاشت. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. فرمود به اینها دادیم اون چرا که موجبات کمال اینها رو می تواند فراهم بکند، چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، همه اینها رو دادیم، اما بیچاره این انسان از اینها استفاده نکرد بلکه سوء استفاده کرد. اینها رو در اختیار بهره‌وری هوا و هوس‌ها قرار داد، از حیوان هم پست‌تر شد. در سوره فرقان باز به همین مطلب اشاره فرمود که انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. این انسان‌ها از مدار انسانیت خارج می‌شوند و به حد حیوانیت که حد بی‌عقلی است وارد می‌شوند. اینها جز حیوانیت بهره‌ای نبردند، فعلیت‌ها فعلیت‌های حیوانی شد، یا به عنوان یک حیوان درنده اگر غضب در انسان غلبه کرد و یا به عنوان حیوانات اهلی که به خور و خواب و نوش و شهوت پایبند هستند اگر مسئله شهوت غلبه کرد و اگر خدعه و نیرنگ و کید و حیله و این گونه مسائل بر او غالب شد، به فساد و افساد و تباهی راه پیدا کرد، شیطنت بر او غالب می شود، اینها از حیوان هم پست‌تر می شود. ارزش های انسانی را از دست دادند و به حیوانیت رسیدند. حیوان این استعدادها رو نداشت، حیوان زمینه رشد رو نداشت، زمینه ارتقاء مقام رو نداشت، اما این انسان داشت از دست داد، بنابراین از حیوان بدتر شد. امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هواه علی هوای الا شتت علیه امره و لبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها و لم اوتهی منها الا ما قدرت له و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هوای علی هوا الا استحفظته ملائکتی و کفلت السماوات و الارضین رزقه و کنت له من برای تجارت کل تاجر و اتت الدنیا و هی راغمه. امام باقر علیه السلام از رسول اکرم نقل میکند که خدای متعال قسم خورد که قسم به عزتم، قسم به جلالم، به عظمتم، به کبریاییم، به نورم، به علوم و به بلندی جایگاه و مقامم که اختیار نمی کند، انتخاب نمی کند بنده ای از بندگان من هوا و هوسش را بر خواسته من، مگر اینکه در کار او تفرقه می اندازم و کار دنیای او را درهم می کنم و قلبش را متوجه دنیا می کنم و اون چرا که مقدر او کردم به او داده نمی شود، یعنی به این معنا که حجاب می شود و اون چه که بناس این انسان به اون کمالات برسد، اون فعلیت های انسانی رو پیدا بکند، هوا و هوسمانه می شود و نمی گذارد که بهرمند از تقدیرات الهی بشود، بهرمند از رزق طیب و پاک الهی بشود. و در ادامه این حدیث و روایت فرمود خداوند قسم خورد که به عزتم و جلالم، به عظمتم، به نور و علو و ارتفاع جایگاه و مقامم قسم که عبدی که خواسته من رو بر خواسته خودش ترجیح بدهد او رو در اختیار ملائکه قرار میدم که ملائکه او رو نگهبان باشن، حفظ بکنن، آسمانها و زمین رزق او رو به عهده میگیرن و من هم روزی به او میرسانم و دنیا رو به چنین انسانی میکند در حالی که این انسان نسبت به دنیا بی اعتنا هست، دنیا در پیش او ذلیل و خار خواهد بود. خلاصه می فرماید که تفاوت بین دو انتخاب چه آثار متفاوتی رو پشت سر خواهد داشت. اگر انسان هوا و هوس خودش رو بر خواسته های الهی ترجیح بدهد، از مقام انسانیت ساقط می شود و نمی تواند از بهره های متناسب با مقام انسانیت سودی ببرد، و اگر انسانی هوا و هوس خودش رو مغلوب قرار داد، خواسته های الهی رو دنبال کرد، در تحت تدبیر ملکوت عالم قرار می گیرد، در محافظت ملکوت عالم قرار می گیرد، آسمان ها و زمین در اختیار او خواهند بود، خدای متعال رزق به او می دهد، اونگاه دنیا به سراغش خواهد آمد، در حالی که دنیا در پیشه چنین انسانی خار و ذلیل هست. زندگی اولیاء الهی کاملا این مسئله رو در مقام تجربه نشون داده که پشت به دنیا کردن و دنیا رو به اونها آورد، اما اونهایی که رو به دنیا کردن خسته شدند و به نتیجه هم نرسیدند. دنیا در واقع مثل یک سراب است، انسان تشنه رو دنبال سر خودش میدواند و در کویری از خشکی‌ها و بی‌بهرگی‌ها او رو می‌سوزونه و از بین می‌برد. رابطه دنیا و حقیقت مثل رابطه انسان هست و سایه‌اش. اگر انسان به طرف سایه حرکت بکند، هر چی که میدود سو به سایه نمیرسد جز خستگی بهره‌ای نخواهد داشت. اما اگر رو به منبع نور حرکت کند، سایه او رو رها نمی‌کنه، با اینکه این انسان هیچ اعتنایی به سایه ندارد. انسانی که نور پیدا کرده به دنبال سایه حرکت نمی‌کنه. انسانی که خدا یافته، انسانی که زیبایی‌ها رو واقعی و حقیقی رو دست پیدا کرده، چگونه تحت تأثیر مسائل اعتباری پوچ و بی اساس و سرابگونه قرار می‌گیره؟ اون کسی که به دنبال دنیا هست، اون کسی که به دنبال مسائل اعتباری هست که در واقع عرض کردیم سرابگونه هست، نتیجه جز خستگی و سوزش آتش و تشنگی و از پای در آمدن نخواهد داشت. بنابراین تبعیت از هوا و هوس، تبعیت از مسائل دنیا طلبی انسان را از انسان شدن باز می دارد. مشابه همین حدیثی که مورد بحث هست از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود من بس بر شما می ترسم از دو چیز، یکی تبعیت از هوای نفس و یکی آرزوی طولانی. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 28 نهج البلاغه باز به همین مسئله اشاره فرمود که ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، اتباع الهوا و طول الامل، و دنباله این سخن مشابه همون چیزیست که در این روایت مورد بحث قرار گرفته. امام صادق علیه السلام فرمود احذروا احباءکم کما تحذرون اعداءکم، فلیس شیء اعدا للرجال من اتباع احبائهم و حسائد السنتهم. فرمود همون گونه‌ای که از دشمنانتون حذر می‌کنید، همون گونه‌ای که از دشمنانتون فاصله می‌گیرید، از هوا و هوس‌های نفسانیتون هم فاصله بگیرید. هیچ دشمنی بدتر از تبعیت از هوای نفس و انحرافاتی که از ناحیه زبان، اون چی که از ناحیه زبان به دست میاد که انسان رو بیچاره میکنه، زبانی که رها هست، انسان هرزگو، انسانیست که از مقامات انسانی فاصله میگیره، ساقط میشود، انسان هرزخار، هرزگو هم خواهد شد اگر از طیبات رزق استفاده نکرد، اگر به دنبال هوا و هوس رفت، اگر به حلال حرام توجه نکرد، هرزخار شد، هرزگو هم خواهد شد. این هرزخاری و این هرزگویی انسان از انسانیت ساقط میکند. لذا فرمود فلیس شیءٌ اعدا للرجال من اتباع احوائهم و حسائد السنتهم، چیزی دشمنتر برای مردم نیست مگر اینکه تبعیت از هوا و هوسشون بکنن و محصول بد زبانهاشون که کنترل نکنن، آفاتی که از ناحیه زبان سراغشون میاد آنها را از ارزش ساقط میکنه. بنابراین باید از تبعیت هوای نفس اجتناب کرد. بلازم این که پیروی از یک خواهش نفسانی ممکن انسان رو به دیگر خواهش ها برسونه و یواش یواش کار به جای برسد که تمام حق در انسان خاموش بشه. این که اسلام تأکید دارد که حتی به دنبال سر یک خواسته نفسانی و هوا و هوس نفس حرکت نکنید، بلازم همین مسئله است که جاده لغزنده است. یک لغزش اگر برای انسان حاصل شد، لغزش های دیگری پشت سر خواهد آمد. لذا بهتر است این که انسان از ابتدا جلوی هوا و هوس رو بگیره و تبعیت از هوا و هوس ها نکنه. در سوره جاسیه آیه 23 فرمود افرایت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. چه میبینید انسانی که به دنبال هوا حرکت کنه، انسانی که آلهه و معبود خودش را هوای نفس خودش قرار بده، اونگاه خدای متعال رو گمراه خواهد کرد، بر گوش او و بر قلب او مهر میزند، بر چشم او پرده میافکند. بعد از این مسئله چه عاملی است که او رو به هدایت برسون؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ این که در این آیه شریفه فرمود خدای متعال بر قلب و بر گوش او مهر میزند، نه اینکه مسئله جبری در کار باشد. اون کسی که به دنبال هوا و هوس حرکت کرد، اثرش این است که قلب و گوش و چشم او بسته می شود، نه حقیقت می فهمد، نه حقیقت می شنود، نه حقیقت می بیند. هوا و هوس او رو تاریک می کنه. هوا و هوس حجاب هست. این حجاب ها اگر بر چهره جان انسان افتاد دیگه نمی بینه. خداوند بر گوش او و بر قلب و دل او مهر می زند و او رو می بندد. یعنی در واقع این اثر وضعی خود هوا و هوس هاست. هوا و هوس نمیذاره انسان واقعیت بین باشه، نمیذاره واقعیت گرا باشه، نمیذاره واقعیت رو درک بکنه. در سوره روم آیه 10 فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پایان کار انسانهای فریب خورده، انسانهای به دنبال هوا و هوس حرکت کرده، تکذیب آیات الهی است و مسخره میکنن حقیقت حقانیت رو. خطر تبعیت از هوا و هوس که عرض کردیم اسلام عنایت دارد که حتی یک مورد هم به دنبال هوا و هوس حرکت نکنید، همین مسئله است. یک مورد انسان تبعیت میکنه، زمینه درش به وجود میاد، گرایش به وجود میاد، مورد دوم، مورد سوم، همینطور تقویت پیدا میکنه و اگر خدای نکرده انسان منحرف شد، در راه انحراف علاقه ها، تعلقات او قوت گرفت، همچنان ادامه میدهد تا به قعر جهنم میرسد و آیات الهی رو تکذیب میکنه، مسخره میکنه. چه بسا در روز اول تن و جانش میلرزید که اگر بخواد حقیقتی رو به استهزا بگیره، اما پایان کار این چنین خواهد شد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من میترسم بر شما از این مسئله. جا دارد که امیرالمؤمنین بترسد، به لحاظ این که مرشد هست، هادی هست، رهبر هست، راهبر هست، انسانی که دلش برای هدایت دیگران میتپد. اگر ببیند که انسانی به مقام انسانیت نرسیده، اگر ببیند که هوا و هوس ها چگونه مانع رسیدن انسان به کمالات هست، میفرماد من خوف دارم، ترس دارم که این امت گرفتار چنین بلاهایی بشه. وجود مبارک رسول اکرم وقتی این آیه سوره هود نازل شد که بستقیم کما امر و من تاب معک، هم خودت باید در صراط مستقیم قرار بگیری و هم اونهایی که همراه تو هستن، اونهایی که با تو توبه کردن. فرمود شیب حسب نقل فرمود شیبت نی سوره هود لمکان هازل آیه. سوره هود من رو پیر کرد به خاطر این آیه، با اینکه این آیه بدون اون تتمش در سوره شورا هم هست که فستقم کما عمر، اما رسول اکرم فرمود که سوره شورا مرا پیر کرد، اما به حسب نقل فرمود سوره بود مرا پیر کرد لمکان حاصل آیه، به لحاظ اینکه این آیه یک دنباله‌ای دارد که علاوه بر اینکه امر می کند خودت باید مستقیم باشی، در صراط مستقیم قرار بگیری، اعوجاج انحرافی در ابعاد وجودی تو نباشد، علاوه بر این مسئله فرمود و من تاب معک، دیگران را هم امتت را هم باید در صراط مستقیم قرار بدید. و این کار بسیار مشکلی است. اگر امیرالمومنین فرماد من میترسم بر شما، اگر رسول اکرم فرماد پیر کرد مرا این سوره هود به حسب نقل، واقعا جا داره انسانی که مسئولیت داره، مسئولیت پذیرفته، دلش به حال دیگران میسوزه، انسانی که برای هدایت دیگران از طرف خدای متعال آمده تا اونها رو به کمال برسونه، وقتی میبیند که مردم به انحراف هستن، وقتی میبیند که مردم در اعوجاج حرکت میکنن، می فرماد من می ترسم، خوف دارم. بنابراین عزیزان، اگر ما محبت به امیرالمؤمنین داریم، اگر محبت به امام زمان داریم، اگر محبت به ائمه دین داریم، اگر محبت به رسول اکرم داریم، سعی کنیم این ترس و استراب را از قلب اونها بیرون کنیم. نشانه محبت این است که انسان محبوب خودش از خودش متعزی نکنه، موجب آزار و اذیت محبوبش نباشه. آیا شایسته است که ما دم از محبت اهل بیت بزنیم، دم از محبت نسبت به شخصیت رسول اکرم بزنیم و اونگاه کاری بکنیم که موجب اضطراب اونها بشود، موجب تشویش خاطر اون ذوات مقدسه بشود؟ آیا این شایسته است که ما دم از ولایت امیرالمؤمنین بزنیم، دم از ولایت امام زمان بزنیم، دم از عشق و محبت آقا بزنیم و آنگاه کاری بکنیم که دل آقا رو به رنج بیاریم؟ الان امام زمان برای همه بشریت دل می سوزاند، خصوصا برای مسلمین، بالاخص برای شیعیان. هرچه که انتساب انسان بیشتر باشد، هرچه که ارتباط انسان بیشتر باشد، باید شخصیت خودش رو بیشتر متناسب با اون ذوات مقدسه بکنه. بلذا مواظب باشیم که محبت‌های ما تخیل محبت نباشه، تصور محبت نباشه. تصور محبت غیر از محب بودن هست، غیر از خود محبت هست. سعی کنیم مصداق محبت در قلب ما باشه، ما مصداق محب باشیم برای ائمه علیهم السلام، برای امام زمان سلام الله علیه. و نمیشود که انسان بگه من امام زمان رو دوست میدارم ولی کاری کنه که آقا رو ناراحت کنه. تبعیت از هوا و هوس بکنیم، خود ما به جهنم میریم، اونها به لحاظ اینکه ما به جهنم میریم میترسن، از نوع خودشون که ترس ندارن. اونها که در استقامتن، اونها که در اعوجاج نیستن، اعوجاج ما برای اونها موجب استراب و تشویش خاطر مبارکشون هست. یه مقداری به خود بیم، یه مقداری فکر کنیم، یه مقداری ببینیم که آیا این عشقها، این محبتها چقدر راسته. آثار محبت و اثر عشق این است که عاشق رو در شخصیت معشوق فانی میکنه. اگر کسی بگه من علاقه دارم، محبت دارم، عشق دارم، اما این عشق و محبت و علاقه رو در عرصه عمل نشون نده، در عرصه اخلاق نشون نده، چگونه ما میتونیم ثابت کنیم که ما عاشقیم، علاقه من بیم؟ عاشق میخواد درد معشوق رو به عهده بگیره، نه اینکه بر قلب معشوق دردی رو وارد کنه. اگر عشق هست فناست، اگر محبت هست فناست، فنای و محشوق در محبوب. این که وجود مبارک رسول اکرم به اثر قرآن اجر رسالت شما مسئله مودت فی القربا قرار داد که من هیچ از شما نمیخوام، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مگر اینکه نزدیکان من رو دوست بداری. این دوست داشتن نزدیکان اثر دارد، اثرش این است که این محبت انسان را از آلودگی ها باز می داره. اثر این محبت این است که انسان را از پستی ها و از رذالت ها دور می کنه. خاصیت محبت اینه. رسول گرامی اسلام فرمود انا و علی ابا با حاضر امه، من و علی پدر این امت هستیم. چطور است که اگر شما فرزندی داشته باشید، خدا نکرده این فرزند گرفتار انحرافی باشد، کار خطایی را انجام بده، شما به عنوان یک پدر، شما به عنوان یک مادر شرمنده هستید در مقابل دیگران، خجالت میکشید. امیرالمومنین هم همینطور، ائمه هم همینطور، رسول اکرم هم همینطور، امام زمان هم در پیشگاه خدای متعال در مقابل این کارهایی که ما میکنیم، تبعیت از هوا و هوس میکنیم، موجب شرمندگی آغاز. آیا شایسته است که عوض این همه محبت هایی که رسول اکرم نسبت به ما داشت، این همه دعاهایی که در حق امت کرد، این همه زحماتی که برای ارشاد امت متحمل شد، اون همه سختی ها، اون همه فشار ها، اون همه قصه ها، اون همه مظلومیت ها. زندگی ائمه علیهم السلام مملو و از مظلومیت هاست، مملو و از سختی ها و مشکلات. این همه برای چی بود؟ برای دستگیری ما، برای ارشاد ما، برای نجات ما ها، که راهی رو جلو ما باز بکنن که از جهنم نجات پیدا بکنن. امام زمان سلام الله علیه این همه در حق ما ها دعا میکند، یقینا برای ارشاد ما، برای هدایت ما. این همه عنایات تکوینی نسبت به ما دارن، آیا شایسته هستی در قبال این همه لطف ها، این همه محبت ها، این همه عنایت ها، زحماتی که برای هدایت ما متحمل شدن؟ به جای اینکه قدردانی کنیم، به جای اینکه تشکر کنیم، تشکر کردن از امام زمان به این است که ما تبعیت از هوا و هوس کنیم. اگر محبت به اهل بیت، محبت به امام زمان سلام الله علیهم اجمعین رو رسول اکرم به عنوان اجر صلات قرار داد، نفی به حال اونها ندارد. اونها دلشون برای ما میسوزه، اونها دلشون برای ما میتپد. آیا شایسته است که به جای قدردانی، به جای تشکر کردن، خدای ناکرده همه اینها رو نادیده بگیریم و چنین ظلمی رو در حق اونها انجام بدیم که اونها رو ناراحت کنیم، بعدم بگیم ما شیعه اهل بیتیم؟ امام صادق علیه السلام اگر به یکی از شیعیان نفرمودن که هر کار زشتی زشت است از هر کس صادر بشود و از تویی که وابسته به ما هستی، دم از تشیع میزنی، دم از پیروی جعفر ابن محمد میزنی، زشتر هست. هر کار خیلی از هر کس سر بزند خوب هست و از تو بهتر هست، به لحاظ این که منصوب به محصیل مکان کمن نام. بنابراین عزیزان، از خدای متعال تقاضا کنیم، خدای متعال دست ما رو بگیریم. شیطان اطراف اکناف ما رو گفت میگیرن، لأغوینهم اجمعین، همه رو فرید میدن. تبعیت از هوا و هوس ها بستر بسیار مناسبی است برای القاعات شیطانی. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از رو به رو، از پشت سر، از دست راست، از دست چپ، از اطراف محاصرش میکنم. ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اونگاه اکثر این بندگانت رو سپاسگزار و قدردان نعمتهات نخواهی یافت. آیا زیبنده است برای ما دم از محبت به اهل بیت بزنیم، محبت نسبت به امام زمان رو اظهار کنیم، اما خدای ناکرده دل شیطان رو از خودمون شاد کنیم؟ عاجزانه عرض میکنیم پروردگارا، تو را به قلب پر مهر و پر عطوفت وجود مبارک امام زمان و همه ائمه و رسول اکرم فاطمه زهرا که برای این امت سختی ها تحمل کردن، زجرها کشیدن، اونچه که شایسته و بایسته بود برای ارشاد ما بیان کردن، تو را به این قلب های پر مهر و محبت قسمت میدیم که توفیق ترک تبعیت از هوای نفس رو به ما عنایت کن، خواسته تو رو بر هوای خودمون ترجیح بدیم و دل امام زمان دست خودمون شاد کنیم، دل رسول اکرم رو شاد کنیم، قلب فاطمه زهرا امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام رو از خودمون شاد کنیم، که شادی دل اونها قطعا شادی تو خواهد بود. و پروردگارا، تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم بهترین بندگان، مقربترین بندگان در پیشگاه این ذوات مقدسان، اینها رو واسطه قرار میدیم که ما را از شر شیطان و هوای نفس نجات بده، در مسیر انسانیت، در مسیر حق و حقیقت ما رو ثابت قدم بدار و ما رو موفق کن که به اون چه که مرضیت است موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان همراه، تا برنامه دیگر همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان.